بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که بر اساس فرمایشات ارزشمند مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه که از زبان حضرت علامه طباطبایی ارائه فرمودن، فرق است بین یسبح لله، سبح لله و سبح اسم ربک الاعلا. ما گاهی وقتا تسبیح خدا میکنیم، گاهی وقتا تسبیح اسم خدا میکنیم، و فارق تسبیح اسم خدا و تسبیح خدا را بیان فرمودن که اشاره کردیم. بر همین اساس ما هم به شهید مطهری عرض کردیم، ما گاهی وقتا حمد خدا میکنیم، گاهی وقتا حمد اسم خدا میکنیم. لذا اگر من خواستم بین الحمدلله رب العالمین که آیه دوم سوره حمده و بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین که بسم الله را متعلق به الحمد بدانم، فرق بگذارم، چنین فرقی تو خود سوره حمد وجود داره. یعنی الحمد به اسم الله غیر از الحمدلله. این نکته اول. نکته دوم رو محضر شهید مطهری عرض کردیم که شما که از بیان ارزشمند استادتون علامه طباطبایی استفاده کردید و نشون دادید که تسبیح اسم خدا در واقع شرط بندگی و ادب عبودیت ماست، استادتون علامه طباطبایی با همین مبنا میخوان نشون بدن که ابتداء به اسم خدا برای تحقق حمد الهی در واقع ضروریه، و بر اساس بیان ارزشمندی که حالا میخونیم عبارت علامه طباطبایی رو، استاد شما علامه طباطبایی خواستن بگن بسم الله چون مرتبط با مضمون سوره است و مضمون سوره حمده، اگر به ابتدا نخوره ادب حمد و حقیقت حمد الهی محقق نمیشه. تا ابتدا به اسم خدا نکنم حمد الهی را نکردم و در مسیر عبودیت و بندگی او نتونستم اون مأموریت سوره اول قرآن کریم سوره فاتحه الکتاب را انجام بدم. بنابراین به شهید مطهری عرض کردیم شما چون اون بیان آقای طباطبایی رو بهترین بیان میدانید و حقیقتاً هم با دقت جایگاه تسمیه را در واقع تسبیح میبینید و میگید سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح به در واقع تسمیه خورده، تسبیح کردیم اسم خدا را. اینطوری در حمدم باید تحمید به اسم بخوره اینطوری، و تا ابتداء به اسم صورت نگیره اون تحلیل علامه محقق نمیشه. لذا شما مرحوم مطهری اگر بخواهید این تحلیل ارزشمند رو ازش دفاع کنید، باید تسمیه را حفظ کنید، اما متعلق را یا مثل استادتون علامه طباطبایی ابتدا بدانید، یا مثل استاد دیگرتون امام حمد بدانید اینطوری، یا بگید این به اسمه تسمیه به حمد میخوره یا به اسمه به ابتدا میخوره، که حالا میخوام عبارت آیه طباطبایی رو مرور کنیم اینو نشون بدیم خدمت عزیزان و بزرگوارم. بر همین در واقع اساس خدمت استاد عظیم و شأنمون هست آیت الله جوادی هم عرض کردیم که شما در مقام نقل نظریه استادتون علامه طباطبایی نقل کامل محقق نشده. استاد شما نمیخواد بفرماد ابتدا به نام خدا کنید و ابتدا به خدا، ابتدا به یاد خدا، تا من بگم برای ابتدا به یاد خدا و ابتر نبودن و منقطع الاول و الاخر نبودن بسم الله لازم نیست، هر اسم دیگری هم باشه کافیه. نه، استاد شما علامه طباطبایی میخواد بفرماد که من تا ابتدا به تسمیه نکنم ابتداء به تسمیه، اینطوری من باید ابتدا به تسمیه بخوره، حمد محقق نشده. حالا ما عبارت علامه را قرائت میکنیم، بعد وقتی شما عبارت علامه را با عبارت استاد عظیم الشأن آیت الله جوادی دام ظله العالی مقایسه میکنید، میبینید کل مطلب استادشون علامه طباطبایی منتقل نشده، منعکس نشده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان، در همین تفسیر سوره حمد، ایشون بیانی دارن، بیان ارزشمندی دارن که این بیان بخشیش رو استاد بزرگوار ما جوادی نقل کردن. بخشی رو که ایشون نقل کردن ابتدا اجمالا قرائت کنن، اون بخشی رو که باید نقل می کردن تا اون حقیقت فرمایش استادشون آیه طباطبایی محقق بشه و اون نکته را مرحوم آقای مطهری خواسته ازش خوب استفاده کنه، و وقتی که عبارت آیه طباطبایی اینجا بخوانم معلوم میشه که اون استفاده آقای مطهری توجه به تسمیه درش هست، اما اون نکته نهایی آقای طباطبایی که ابتداء به تسمیه است و بیان آقای مطهری هم نیامده. ببینید آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این اولش که میخوان بسم الله را معنا کنن، بیان سبب ابتداء به بسم الله. بسیار میشود که مردم عملی را که میکنن یا میخوان آغاز کنن، عمل خود را با نام عزیزی یا بزرگی آغاز میکنن تا به این وسیله مبارک و پر اثر شود و نیز آبرویی و احترامی به خود بگیرد، یا حداقل باعث شود که هر وقت نام آن عمل یا یاد آن می آید به میان می آید به یاد آن عزیز بیفتند. این منظور در نامگذاری ها رعایت می کنند، همین جملاتی که آیه مطهری از آیه طباطبایی قرائت کردند. مثلا مولودی متولد میشه، خانه یا مؤسسه ای به نام محبوب یا عظیمی می گذارند تا آن نام با ابقاء آن مولود و آن بنای جدید باقی بماند. اینطوری ایشون نشون میخوان بدن که این روال برای تحقق بندگی در تسمیه باید رعایت بشه. تعبیر ایشون اینه که بله، خدای متعال نیز کلام خود را با نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده تا آنچه که در کلامش هست مارک او را داشته باشد و مرتبط با او باشد و نیز ادبی باشد تا بندگان خود را با آن ادب مؤدب کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایشان این ادب را رعایت نموده، آن را با نام وی آغاز نموده، مارک وی به آن بزنند تا عملش خدایی شده صفات اعمال خدایی را داشته باشد. بعد وارد همون بیان میشن که استادمون آیه جوادی بیان فرمودن که برای آن که این عمل در واقع منقطع نباشه، منقطع الاول و منقطع الاخر نباشه، این عمل ابتر نباشه. بله تعبیر میکنن، بله دلیل قرآنی این معنا چیست؟ در پاسخ میگوییم دلیل آن این است که خدای تعالی در چند جایی از کلام خود بیان فرموده که آنچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بی اثر خواهد بود، و نیز فرموده به زودی به یکی اعمالی که بندگانش انجام داده می پردازد و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده ان نابود و هباء منثورا می کند و آنچه به غیر این منظور انجام دادن هبط و بی اثر و باطل فر هر چیزی جز وجه کریم او بقا ندارد، در نتیجه هرچه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او انجام شود و به نام او درست شود باقی میماند. هر امری از امور از بقا آن مقدار نصیب دارد که خدا از آن امر نصیب داشته باشد، و لذا مسئله اون روایت رو و ابتر نبودن رو که بریده نباشد آخرش، یا به تعبیر قشنگ استادمون منقطع الاول نباشد، این رو بیان میکنن و خلاصه ایشون میگه از اینجا میتوانیم بگوییم حرف با که در اول بسم الله هست از میان معناهایی که برای آن است معنای ابتدا با این معنا که آمازه کده مناسب تر است. در نتیجه معنای این جمله این میشود به نام خدا آغاز میکنم، به نام او، به نام او، به اسم او آغاز میکنم ابتدا رو من. بعد این بخشی از فرمایششون رو، این رو استاد عظیم و شأن ما آیت الله جوادی بیان کردن که ما برای خلاصه منقطع الاول و منقطع الاخر نبودن باید به نام او و برای او کار رو انجام بدیم. این بیان خوب. یه بیان دیگری دارن علت ابتداء هر سوره با بسم الله. اون بیان بیان کلی بود که کل کتاب الهی رو تبیین میکرد، اما اینکه این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده چرا؟ استادشون آیتقاد نخست باید دانست که خدای سبحان کلمه سوره را در کلام مجید از چند جا آورده، فعتو به صورت مثله، فعتو به عشر صورن مثلهی مفتریات، ازا انزلت صورتون صورتون انزلناها. اینطوری از این آیات فهمیده می شود که هر یک از این سوره ها طائفه ای از کلام خداست که برای خود جداگانه وحدتی دارن، نوعی از وحدت که نه در میان ابعاد یک سوره هست و نه میان سوره ای و سوره دیگر. و نیز از اینجا می فهمیم که اقراض و مقاصدی که هر سوره به دست می آید مختلف است. هر سوره غرضی خاص و معنای مخصوص را ایفا می کند، غرضی که تا آن سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نمی شود. بنابراین جمله بسم الله در هر یک از سوره ها راجع به آن غرض واحدی است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است. ایتی که متاسفانه تو مختار آیه طباطبایی قوی منعکس نشده که حالا میبینی تأثیرش رو. پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضی است که در خصوص این سوره هست و آن معنایی که از خصوص این سوره به دست میآید و از ریخت این سوره برمیآید حمد خداست. پس حمد میشه در واقع غرض سوره، چیزی که از ریخت سوره به تعبیر استاد از علامه رضوان الله دادن. اما نه تنها به زمان، بلکه به اظهار عبودیت و نشان دادن عبادت و کمک خواهی و درخواست هدایت. خب بعد ایشون میگن اگر ما بگیم حمد به همه مراتبش، لسانی و فعلی و قولی و حالی و اینطوری به همه مراحل عبودیت میخواد در این سوره محقق شه، اون موقع ما میخواییم بگیم که اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملی است که میکند و قبل از انجامش بسم الله میگوید. علامه اینجا میخواد اون نکته رو بگه، بگه تا ابتداء به اسم اون نشه حمد محقق نمیشه. ببین یعنی اصل مدعایشون اینه، ایشون در واقع میخواد بگه مضمون سوره حمده، ما با ابتداء به اسم او عبودیت و حمد رو محقق میکنیم. ما این نکته است که میگفتیم مرمای متحری در واقع داره از فرمایش استادش تبعیت میکنه. اگر بهترین تحلیل را این میدانه، این نکته آیه طباطبایی هست. آیه طباطبایی میخوان بفرماد اگر مفاد هم سوره فاتحه حمده، به حمد یعنی ثنا و مدح الهی قولا و فعلا و عملا و حالا، اینطوری اظهار عبودیت و بندگی الهی، خدای خود بفرماد که بدون ابتداء به اسم او این عبودیت محقق نمیشه. تا داغ بندگی اسم الهی اینطوری ابتداء به اسم الهی نشه، اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملی است که می کند و قبل از انجامش بسم الله می گوید و امر زیبال و مهم، کل امر زیبال که روایتش رو عرض کردم اشاره می کنن ابتدا، که اون روایت هم بخواد بگه فعل نباید منقطع الاول یا ابتر بمونه. امر زیبال و مهم همین کاری است که اقدام بران کرده، پس ابتدای به نام خدای سبحان هم راجع به اوست، من راجع به این تحقق عبودیت و حمده، ابتدا راجع به اوه. درست متعلق ابتداه، ولی ابتدا به اسم او میکنیم تا حمد محقق شه. ایشون میخواد اینطوری بفهمه. و خاطرتون هست امام میگفت اینم اشکالی نداره، حتی امام یه فرقی داشت که حالا بعدن تو مقایسه میگیم. امام گفت استعانت هم اشکال نداره، ابتدا هم به این معنای ادق اشکالی نداره که حالا عرض میکنیم. ببین معنایش این است که خدایا من به نام تو عبودیت را برای تو آغاز میکنم. پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره، بسم الله سوره حمد ابتدا است، در بسم الله سوره حمد، بسم اللهی که راجع به غرض سوره است، غرض سوره حمد. تا ابتدا به اسم او نکنم غرض سوره که حمد محقق نشده. آیت آیت حرفشون اینه، این اصل استدلال اینه، اینه که ما میگیم این خوب منعکس نشده در فرمایش استادمون علامه جوادی دامزه له العالی. ببین پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره حمد. من یه بار کلن میگم ادب بندگی اینه که به اسم اوش آغاز کنم، اون یه حرفه. یه بار اینه که ابتداء به تسمیه الله، تسمیه به ابتداء به اسم الله حمد و محقق میکنه. اصل استدلالشون تو سوره حمد اینه و لذا ایشون معتقده بسم الله دیگه تکرار نشده معناش. ابتداء به اسم الله محقق حمدی است که غرض سوره است. لذا معتقدن ایشون در سوره های دیگه که باز وحدتی دارن و غرضی دارن بسم الله تابلوی اون سوره است. این تعبیر از آیت الله جوادی داشتیم دامز الله العالی. ولی اینکه این نکته مورد تأکید استادشونه که من اینجا با ابتداء به اسم الله حمد محقق میشه، باید گفت، پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره حمد ابتدا است. در حقیقت میخواهیم اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیم با ابتداء به تسمیه. تا به ابتداء به اسم او نکنیم حمد نکرده ایم. اوجش و کمال حمد به اینه. بگو این پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز میکنم تا این عملم نشانه و مارک تو را داشته باشد و خالص برای تو باشد. و ممکن هم هست همونطور که قبلا گفتیم متعلقان فعل ابتدا معناش این باشد که خدایا من خواندن سوره یا قرآن را با نام تو آغاز میکنم. بعضی هم گفتن بابای استعانت است سریع و برای این که در خود سوره مسئله استعانت صریحا آمده و فرموده ایاک نستعین، دیگر حاجت به این به آن نبود که در بسم الله نیز آن را بیاورد. لذا ایشون ترجیح میده که لکن معنای ابتدا مناسب تر است چون استعانت تو خود سوره اومده. خب که البته حالا بعد عرض میکنیم امام اگه ملاحظه کردید امام میگفتن نه، من اگه تسمیه را مبنا قرار بدم میتونم به الحمد بزنم، میتونم به استعینو بزنم، میتونم به ابتدعو بزنم، اشکالی هم نداره. ولی با همین دقت که ابتداء به تسمیه کنم، ابتداء به اسم کنم، ابتداء استعانت به تسمیه کنم، اینطوری امام اینطوری میخواست. بر اساس عرض فرموش هست امام ما باید یه جمله محضر شریف علامه عرض کنیم اینجا که ما بیان شما رو کامل نقل کردیم تا نشون بدیم که اولا از نظر شما سوره بسم الله بسم الله مشترک لفظی اندل حکیمه به تعبیر استاد بزرگوارمون و در هر سوره ای بسم الله راجع به غرض اون سوره است. غرض اون سوره با سوره دیگه متفاوته. در اینجا هم غرض سوره حمد حمده و بسم الله راجع به حمده. و البته فرمایش دقیق شما اینه که با ابتداء به بسم الله حمد محقق میشه و حمد به کمال میرسه. کمال حمد با ابتداء به بسم الله. ولی این نکته که میفرمایید اگر در واقع استعانت به اسم الله بتونه کمال حمد رو محقق کنه باز اشکالی نداره. چه ابتداء به اسم الله حمد رو کامل میکنه چه استعانت به اسم الله، اونم مانعی نداره. این نکته که فرمودید استعانت ذکر شده جواب داره، ببین جوابش همونیست که امام فرمودن، اول بحثم گفتم و خود ایشون هم فرمودن قبلا. جوابش اینه که من یه بار حمد به لله میکنم، الحمد لله، یه بار حمد به اسم الله میکنم، اینا با هم فرق دارن. همطور که فرمایش فرمودن یه بار سبح لله میگم، یه بار سبح اسم ربک الاعلی میگم. خدا علامه فرمودن، دقیقا فرمودن تسبیح به تسمیه خورده یا تسبیح به الله خورده، تحمید به الله خورده یا تحمید به اسم الله خورده، مثلا تکرار نیست. اگر در متن سوره استعانت به الله دارم، ایاک نستعین یعنی نستعینک، حالا حسرش سر جا، استعانه به الله خورده، ولی در ابتدا میتونه استعانه به اسم الله بخوره. فرق است بین استعانه به اسم الله با استعانه به الله. حمد لله و حمد به اسم الله، تسبیح لله و تسبیح اسم الله، اینطوری. ببین ما میخوایم بگیم حضرت علامه عزیز و بزرگوار استاد عظیم و شأن اساتید ما، با اون درسی که شما به ما دادید اشکالی نداره، فرموشه امام هم درسته، استعانه به اسم بشه با اون معنای ادق در عبودیت و بندگی، استعانه ابتداء به اسم بشه اشکالی نداره، در واقع حمد به اسم هم بشه اشکال نداره. حالا که خود حمده باید ببینیم کدوم راقی تر میشه. علامه میگه با ابتداء به اسم حقیقت حمد شکل میگیره، با استعانه به اسم حقیقت حمد شکل میگیره. با توجه به اینکه ما جواب دادیم دیگه تکراری در کار نیست. کسی که میخواهد حقیقت حمد الهی رو انجام بده باید استعانه کنه به اسم الهی، ابتدا کنه به اسم الهی، کاملا درسته، ایدی هم نداره. و از این توضیحی که بنده دادم اون دوتا نتیجه معلوم میشه که حضرت آقای مطهری که خوب توجه کردن به تحلیل علامه، نباید متعلق رو اسمو بدونن، تسمیه محور در واقع حمده، ولی با ابتداء به تسمیه، تسمیه محور حمد است با استعانه به تسمیه. یعنی او دقت اگه بخواد اینجا پیاده بشه اینطوری میشه. لذا ایشون که از تحلیل ارزشمند استادشون علامه طباطبایی استفاده میکنن باید این نتیجه رو توجه بهش بکنن. لذا ما به مرحوم آقای مطهری میخوایم عرض کنیم، بگیم اون بیان خیلی ارزشمند شما که خیلی خوب از بیان استادتون علامه دفاع کردید و توضیح دادید، اینجا خودش رو نشون میده. اون بیانتون بیان ارزشمندیه، اون بیان بیان خوبیست که قشنگ اومدید بیان استادتون علامه را مبنا قرار دادید. در نامگذاری ها هدف و انگیزه ها مختلف است، گاهی شخصی فردی مؤسسه، یعنی بیانات ارزشمند رو بیان میکنن. بعد اینجا توضیح میدن آغاز کردن به نام کسی مفهومش این است که او موجودی قدوس و منزه است. خب آغاز کردن ابتدا، شما حضرت آقا دارید با ابتدا کار میکنید، پس چرا متعلق رو اسم ما قرار میدید؟ بله شما توجهتون خوبه که تسمیه مبناست، آغاز کردن به نام کسی مفهومش این است که موجودی قدوس و منزه، اینطوره، میخواهد عملش را با انتصاب به او، این معنای تسبیح نام الله است، اینطوره که در سوره اعلا آمده، تعبیری و سبح لله، سبح لله یا سبحان الله زیاد آمده، ولی تسبیح نام خدا تنها یک جا آمده. بهترین نظریه در اینجا نظریه صاحب المیزان است که شما باید تسبیح اسم الهی کنید و در جایی که قرار اسم او برده بشه تسبیح اسم غیر دیگری نکنید، تحمید اسم خدا بکنید. ما میخوام بگیم ببین تسبیح اسم خدا، تحمید اسم خدا، ابتداء به اسم خدا، استعانه به اسم خدا، خیلی عالیه. ولی هست آقا شما در واقع دارید من حیث لا یشعر بسم الله را متعلق به ابتدا میکنید، ایبی هم نداره. دارید بسم الله را به علامه بگیم متعلق به استعانه می کنید، عیبی هم نداره، تکرارم نیست، چون استعانه به اسم غیر از استعانه الهی. همونطوری که الحمدلله رب العالمین، الحمدلله غیر از الحمد به اسم الله. به استاد عظیم الشرم نمایت الله جوادی میخوام بگیم شما باید اگه میخواید نظریه استادتون رو کامل بیان کنید دیگه راه بسته میشه، شما نمیتونید اینجا ناقص بگید بعد نقدش کنید به ذبیحه و منحوره. نه، ما اونجا مسئله تسمیه نداریم، اونجا باید با یاد خدای کاری انجام بشه. هر گونه یادی، تحلیل است، تحمید است، تکبیر است، اشکال نداره. اما در اینجا ما میخوایم در واقع ابتداء به اسم کنیم، تسبیح اسم کنیم، تحمید اسم کنیم. اینطوری به نظر میرسه استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی با این دقت خواستن نتیجه بگیرم. پس نتیجه بگیرم، جمع بندی کنم که برسیم جمله پایانی امام را جمع کنیم، ببینیم که ما علامه و امام با حقیقت اسم و تسمیه توجهی بهش کردن. استادان بزرگوار ما مرحوم مطهری و استاد عظیم الشأن آیت الله جوادی به تسمیه و اسم مخصوصا با روایت زیبای سامرالحجج توجه کردن. اگر تسمیه بشه محور کار ما، اسم، اون موقع علامه می فرماد ابتداء به اسم حقیقت حمد درست میکنه. بسم الله مشترک لفظی است و در هر سوره ای راجع به غرض آن سوره است. بسم الله سوره حمد راجع به غرض سوره حمد، یعنی حمد، و با ابتداء به تسمیه حمد اوج میگیره، حقیقت حمد شکل میگیره. ما اضافه کردیم با استعانه به تسمیه هم همینطوره، هیچ اشکال نداره. امام میفرماید خب اگه قراره با حقیقت حمد اوج بگیره، خود تسمیه در مراتب حمد دخالت میکنه. چون خود تسمیه در مراتب حمد دخالت میکنه، چه اشکال داره من دیگه رسما تسمیه را با خود حمد مرتبط کنم؟ نگم متعلق محذوفه، بگم مذکوره. و به خاطر نقشی که تسمیه در حقیقت حمد داره، علامه میگن ابتداء به تسمیه در حق، امام میگه اونم خوبه، اشکال نداره. استعانه به تسمیه، امام میگه اونم اشکالی نداره. ولی ما اینو ایجاد رابطه ای بین حقیقت تسمیه و تحمید الهی. اگر ما باشیم و روال خود آیات قرآن کریم که سبح لله غیر از سبحان الله، سبح اسم ربک الاعلی غیر از سبحان الله، اینجا ما میخواییم بگیم تو این آیه تحمید اسم الله مطرحه. و در ارتباط با مراتب تسمیه حقیقت حمد خلاصه متفاوته. حالا این در واقع این دوتا دیدگاه و تلامزه بزرگوار این دو استاد عظیم مشن امام و علامه طباطبایی، یعنی شهید مطهری و خود استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی، اینجا باید تصمیم بگیرن. اولا زل تسمیه بیاد تو کار و زل تسمیه مرتبط بشه با متعلق به اسم از یک طرف، مرتبط بشه با مضمون سوره از یک طرف. یعنی آیه طباطبایی ارتباط با مضمون قائله. ما باید اینجا یه جنبندی بکنیم که در واقع انشاءالله عرض خواهم کرد، اون یه جمله پایانی دارد از امام، اونو ما وارد نشدیم، بعد عرض میکنم. ولی الان دیگه قشنگ در واقع سازمان روشنی است. بر اساس این جنبندی بسم الله حمد افضل آیات حمد، بسم الله حمده که حقیقت حمد و اوج میده، اینطوری کمال حمد و محقق میکنه. به تعبیر بسیار بسیار زیبای علامه طباطبایی اینطوری ها، یعنی من وقتی میخوام اوج بدم حمد را و حمد خلاصه به کمال، در حقیقت میخواییم اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیم و بگوییم پروردگارا حمد تو را با اسم تو با نام تو آغاز میکنیم. تا این عمل نشانه و مارک تو را ده، عمل یعنی حمد تحمید. ایشون داره این بیانو دارن، بیان بیان قشنگ زیبا راقیست با اون کمکی که کردیم، استعانه هم باشم اشکال نداره. تا انشالله این مطلب رو به فضل پروردگار با اون نکتهی که از بیان امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم انشالله تکمیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم